بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 80 تاریخ 9/2/1393.
وضع من که خبر داره چی شده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما دو فرع مطرح کرده بودیم. فرع اول با تمام مواردی که داشت به پایان رسید. نوبت رسید به فرع دوم. فرع دوم این بود که لباس نمازگزار منحصر به لباس نجس هست، برخلاف فرض اول که امکان بیرون آوردن لباس وجود نداشت. در فرع دوم امکان بیرون آوردن لباس وجود دارد. سوال این است که اینجا وظیفه چیست؟ آیا در همین لباس نجس نماز بخواند یا عاریاً نماز بخواند؟ یا مسئله تخییر بین صلات در همین لباس نجس و عاریاً؟ ملاحظه فرمودید که ما دو دسته از اخبار در اینجا خدمت بزرگواران مطرح کردیم. یک دسته از اخبار دلالت می‌کرد بر نماز خوندن در همین لباس نجس و دسته دوم دلالت می‌کرد بر خوندن به صورت عاریاً. منتها بحثمون این شد که آیا امکان جمع بین این دو دسته از اخبار وجود دارد یا ندارد. یه سری مواردی را بیان کردیم که خواسته بودند جمع کنن بین این اخبار علیهم السلام. اولین جمعی که بیان کردیم در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که صورت اول را، یعنی طایفه اول از روایات که گفته بودند در لباس نجس نماز بخواند، حمل کرده بود بر صورت عدم تمکن از بیرون آوردن لباس. فرموده بود این مربوط به اونجاست. و طایفه دوم را حمل کرده بود بر حالت اختیار. چون حالت اختیار هست طبعا می تواند لباس را بیرون آورد، لذا بحث عاریاً مطرح شده بود. گفتیم این جمع شاهدی و قرینه‌ای بر اون دلالت نمی کند و جمع جمع عرفی نیست و جمع تبرعی است. هاکذا جمع دوم در کلام شیخ که طایفه اولا را هم کرده بود بر صلات میت، عرض شد خدمتتون این که و ما عرض کردیم که این حمل هم حملی نیست که دلیلی بر اون وجود داشته باشد و صحیحه علی ابن جعفر هم که بحث فرا گرفتن خون، حالا نصف لباس یا تمام لباس را هم کرده بود بر خون ماهی. گفتیم اینا هم قرینه‌ای ما بر چنین حمل‌هایی نداریم. تا رسیدیم به این صحبتی که دیروز شروع کردیم و تمام نکردیم، عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه که اگر مشهد مشرف شدید اوسیکم به سفارش میکنم تو صحن سقاخانه معروفه اگر اشتباه نکنم، یعنی اسم صحنش. اونجا چند پله میخوره میره پایین، مرقد این عالم جلیل القدر اونجاست، سمت شرقی صحن. انشاءالله حتما اونجا که رفتید زیارت کنید. ایشون قائل به تخییر شدند. حالا این تخییر را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن و سؤالی که دیروز آیون داشتن که خب کلام جناب شیخ عاملی در وسائل چی هست، به چه دلیلی مسئله تخییر را ایشون مطرح کردن، دلیلشو در کلام مرحوم آی خویی میتونید ملاحظه کنید. مرحوم آیت الله خویی فرمودن اگر ما قائل به تخییر بشویم، یعنی بگوییم مکلف مخیر است بین این که نماز در این لباس نجس بخواند و بین این که آریان نماز بخواند، میگیم خب چطوری میتونید اون دسته از روایات که محکم میگفت لم یسل اوریانن در لباس نجس نماز بخواند، این دسته دوم دو تا مزمره داشتیم و روایت دیگر هم بحث صلات اوریانن مطرح کرده بودند، چطوری جمع میکنید؟ ایشون میفرماید با این بیان، خوب دقت بفرمایید، طایفه اول که دلالت میکرد بر خوندن نماز در لباس نجس، عرض شود خدمت شما بین که این صریح هست در جواز صلات در لباس نجس، صریح هست یعنی نسون فی ذلک، و ظاهر این است که به مقتضای اطلاق و این که عدلی برای اون بیان نشده فقط رو همین نکته تکیه کرده که در لباس نجس نماز بخواند، تعین پیدا می کند در همین معنا. بنابراین این صریح و نص روایات دسته اول است، الصلاة فی الثوب نجس. طایفه دوم هم صریح است، یعنی نص در جواز صلاة آریان که به صورت آریان نماز بخواند، این هم باز چون عدلی براش بیان نشده در تعین این معنا ظهور دارد. هر سبت خدمت شما بین که بنابراین ما این دو دسته از روایات را داریم، از ظاهر هر کدام که دست برداریم با نص دیگری نتیجهش می شود تخییر، یعنی که انما شارع مقدس با این دو دسته از روایاتی که در اختیار ما قرار داده و یکی نص است در خوندن نماز در لباس نجس و دیگری نص است و صریح است در خوندن لباس آریان، و به تعبیر روشنتر از روایات دسته اول جواز و صلات فی الثوب نجس استفاده می کنیم و از روایات دسته دوم جواز و صلات فی الثوب آریان استفاده می کنیم، نتیجهش این می شود که انما من مکلف مخیرم که یا در لباس نجس نماز بخوانم، عرض شود خدمتتون این که یا در بفرمایید یا به صورت آریان. عرض شود خدمت شما به این که ما محضر مرحوم آیت الله خویی از یک طرف و محضر جناب صاحب وسائل از طرف دیگر عرض میکنیم که این فرمایش شما رو چش رو سر، اما این در صورتی است که طایفه اول که مسئله صلات در لباس نجس را مطرح کرده قرینه برخلاف اون نباشد که راه را برای ما باز بگذارد که شما در لباس نجس می توانید. در صورتی که در سیه علی ابن جعفر قرینه برخلاف ما داریم، اگر نبود اون چه در سیه علی ابن جعفر که سیه علی ابن جعفر هم جز همون طایفه اول هست، جز طایفه اول هست، تعبیری که در سیه علی ابن جعفر دارد میگه ولم یسل اوریانم، این ولم یسل اوریانم به اعلا صوتهی دارد فریاد میکشد که نه همین است ولا غیر. اگر شد همین است ولا غیر، چطور شما تخییر درست میکنید میفرمایید هم میشود در لباس نجس نماز خون و هم اوریانم؟ رسمن در سیه علی ابن جعفر که در طایفه اولاس عرض شود خدمت شما، بین که بعد از این که حضرت می فرماید صلافیه یعنی صلاف صوب نجس، این جمله را هم اضافه می کند ولم یسل اوریانن، و پیداست که با این لحن نهی از صلات آریان عرض شود خدمتون می که آبی از این است و مانع از این است که ما حمله بر تخییر بکنیم، بخصوص که بگیم این نهی مولا ارشادون الى فساد صلات، نهی ارشادی است و معناش این است که اگر تو آمدی در لبا در به صلات به صورت آریان نماز خوندی اصلا نمازت باطله. لا بلم یسل اوریانن، این نهی بگوییم نهی ارشادی است و نهی ارشادی در عبادات دلالت بر بفرمیدا نهی در عبادات دلالت بر فساد میکند، در نتیجه چیزیش باقی نیموند. معناش این میشود که طایفه اولا داستانش منحصر میشود به نماز خوندن در لباس نجس با این نهی غلیظی هم که کرده ولم یسل اوریانن، نهی هم آمده، نهی هم دلالت بر نهی ارشادی دلالت بر فساد بکنه، چیزی در اینجا باقی نیموند. پس نهی آبیس از تخییر که شما بگید با توجه به این نهی محکمی که آمده در این حال آدم آریان نماز بخونه در مخیر است، این از کجا میتونید این مسئله را در بیارید و استفاده کنید؟ پس بنابراین برای جمع دلالی بین این دوتا طایفه ما راهی نداریم. جمع اول شیخ زیر سوال رفت که آمد عرض شود خدمتون گفت بر عدم تمکن و امثال ذلک، جمع دوم شیخ زیر سوال رفت، جمع صاحب وسائل و مرحوم آیت الله خویی که حمله بر تأخیر کرده بودند زیر سوال رفت. پس ما به حسب ظاهر گویا جمع دلالی در اینجا نمیتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم، یعنی راهی برای جمع دلالی که انما برای ما وجود ندارد. سوال این است که بریم سراغ مرجحات سندی، آیا اونجا از نظر سند میتونیم یه طایفه را بر طایفه دیگر ترجیح بدیم؟ میگیم این بله. اگر این شد اون موقع بیان خواهیم کرد، میگیم بله طبق این طایفه مثلا شما عمل کنید. خب یعنی چی میخوای نتیجه بگیرید؟ اینو مهمه. خب معید ما هستی تا اینجا. میخواید چه بفهمید؟ کجا را نشانه گرفتید؟ اینو به من بگید، میخواید چه نتیجه بگیرید؟ یعنی میخواید بگید این لم یسل اوریاننی که من در اینجا مطرح کردم که این لحن آبی از این است و مانع از این است؟ خب میخوای چه بگی؟ معید ما هستید؟ کی گفته لم یسل اوریانه به معنی سلافیه؟ دیگه لم یسل اوریانه این سلافی که نیست. عجب حرف، عجب فرمایش. یعنی میخواد بگی که بله، اگر یعنی میخواد برای ما توضیح بده امام که بدانید اگر در لباس نجس نماز خون اوریان نیست. اینو میخواد بگه امام؟ نه، حرفا درست بزنید آقا، این شکلی حرف زدن نیست. صلا فیه ولم یصل اوریانا، چرا وقت کلاس میگیرید آقا؟ حضرت عباسی وقت کلاس میگیرید. آقای بزرگوار سلافی با لم یصل اوریانن یه مفهوم نیست. لم یصل اوریانن تفسیر سلافیه؟ یا میخواد بگه در این نماز بخواند و اوریانن نماز نخواند؟ اینو میخواد بگه دیگه. خب ما همین مگه ما غیر از این گفتیم؟ آقای بزرگوار عزیز من، میگن اگر امام تصریح کرد که نماز در این لباس بخواند ولم یصل عریانن، شما چطوری میتونید تخییر درست کنید بگید مکلف مخیر است بین این که یا در لباس نماز بخواند یا عریانن نماز بخواند؟ تأکیدم که باشد، یعنی راهی را باقی نمیذارد برای عریان نماز خوندن دیگه. چی میخوای برداشت کنید شما؟ حضرت عباسی وقت میگیری، من تا الان اینطوری حرف نزده بودم، این دیگه یقین کردم که وقت کلاس رو گرفت. خب عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین ما بریم سراغ سند روایات، ببینیم از نظر سند روایات حق با کدام یک از این دو دسته از روایات است. ما میگیم نسبت به روایات دسته دوم که دیروز دیدید دو تا مزمره ما خوندیم مربوط به سماعه، روایات مزمر ذاتن ضعیفن، یارای مقابل با صحاح ندارن. گفتیم اون روایات ممکنه به حد تواتر نرسیده باشن، اما بالاخره روایات حسابی هن، پس به خاطر مزمر بودنشون این شکلیست. ثانیاً ممکنه آقای برگرده بگه آقا سماعه، بگیم بله سماعه، میگیم این سماعه شأن محمد ابن مسلم نیست، شأن سماعه شأن زراره نیست که لا یسألان ولا یرویان الا ان امامن، و اگر مزمرم بیان کردن معلوم میشود که حتما از امام سوال کردن. نه سماعه اینطور نیست. پس چون اولا مزمر است و ثانیا سماعه مثل محمد ابن مسلم و زراره و ما شابه ذالک نیست که ما یقین پیدا کنیم که محمد مسلم یا از امام باقر شنیده یا از امام صادق، زراره یا از امام باقر شنیده یا از امام سماع، اینطوری نیست. لذا خیلی از فقها این جمله را فرمودن، ممکنه ایشون از اعیان شیعه سوال کرده باشد، از دو تا، حالا تعبیر من هست، دو تا مرجع سوال کرده باشد، دو تا از افرادی که ممکنه صاحب نظر باشن سوال کرده باشد. الزاما سماعه معناش این نیست که از امام علیه السلام سوال کرده باشه. اینم از این نظر. عرض شود خدمت شما به این که کما این که اختلاف در پاسخ هم چیز عجیبی است. یه امام مثلا بیاد بگه قائدن، یه امام بگه قائمن. دیدی در لحن دوتا مزمره دیگه، یکیش قائدن بود مزمره اول، دومی قائمن بود مزمره دوم. عرض شود خدمت شما به این که این تکلیف این دوتا مزمره که یارای مقابله با سیه علی ابن جعفر و اونا نداره. یه روایت دیگری ما خوندیم غیر از این دوتا مزمره ها، اون روایت محمد ابن علی الحلبی است. خب کسی ممکنه بگه آه اینو چه کارش میکنید، مزمره ها را از رد خارج کردید، این روایت محمد ابن علی الحلبی چه کارش میکنید؟ عرض شود خدمتون می که میگیم متاسفانه در طریق این روایت هم کسی واقع شده به نام محمد ابن عبدالحمید. پدر خیلی خوبه، جناب عبدالحمید در بعضی از روایات وجود مقدس امام باقر او و یکی دیگه را مثال میذارد، میگه اینا لا بحثه، طوری نیست، وضعشون خوبه. اما پسر به نام محمد ابن عبدالحمید گفتن از ذره رجال، علماء رجال، مجهول، توثیق نشده، برخلاف پدر که توثیق شده. مثلا در روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام صادق هست یا امام باقر، تردید از من، عرض شود خدمتون. حضرت فرمود اذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسه. اونجا عبدالحمید را حضرت توصیف کرده و سائل جلد 12 کتاب تجارت، بله، باب 16 از ابواب، بله، مربوط به بیع و شروط بیع، عقد عقود بیع و شروط بیع، جلد حدیث 2. در نتیجه عرض شود خدمت شما بین که به این جمع‌بندی تا اینجا رسیدیم، فتلخص من جمیع ما ذکرنا، من یه سوال بکنم یه جوابم بشنوم از محضر علمای اعلام. چند تا فرد داشتیم؟ بله آقا، انگشته من لااقل میگه 2 تا فرد. یه فرد این بود که لباس منحصر به لباس نجس، امکان بیرون آوردن ندارد. اون یه بحث مصطفایی مطرح کردیم. یه آقایی هم یه سوالی از من کرد، یکی 2 روزم هست نمیبینمش، من منتظر بودم که باشن و بگم، ولی اینجاها مینشستن نیستن. حالا اگر خبری شد بهش بگید بیاد یه توضیح براتون بده تا رد نشده. این عرض شد خدمتون راجب فرع دوم که لباس منحصر به لباس نجس بود اما امکان بیرون آوردن داشت، 3 دیدگاه مطرح بود. آیا در این لباس نجس نماز بخواند، آریان نماز بخواند، یا تخیرن نماز بخواند؟ ما دیدیم آریان با اون تعبیرات وجهی ندارد، عرض شد تخیر هم وجهی ندارد. چطوری تخییر بین این 2 دسته از روایات شما درست کنید؟ فتلخص من جمیع ما ذکرنا، در جایی که لباس منحصر باشد به لباس واحد نجس ولو امکان بیرون آوردن آن هم باشد، راه منحصر است به خوندن نماز در همین لباس نجس. خب این بحث هم محضر مبارک علمای اعلام تمام کردیم، بریم سراغ مسئله بعد، مسئله 281. اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاست احدهما یکرر الصلاة و ان لم يتمكن الا من صلاة واحده یسلی فی احدهما لا آریان و الاحبت و القضا خارج الوقت فی الاخر ایزن این امکنه و الا آریان. حالا ما به همه این فر نمی رسیم، اون بخش اولشو امروز برسیم یه توضیح محضر علما عرض بکنیم، به بقیهش میمونه برای فردا. اون بخش اول این است که اگر جناب مستطاب عالی 2 لباس دارید که علم اجمالی دارید به نجاست احدی ما، یا لباس رنگ سفید نجس است یا لباس رنگ آبی نجس است، سوال این است که من چه کار کنم؟ آریان نماز بخونم؟ نه در این نه در این و نه در آن. در یکی از اینها نماز بخوانم و کاری به دیگری نداشته باشم، حالا لباس سفید یا لباس آبی، اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بی زحمت حالا که میخواید نماز صبح بخونید، یه نماز صبح در لباس سفید رنگ و یه نمازم در لباس آبی رنگ، کدام یک از این هاست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید یکرر الصلاه، یعنی نماز را در هر 2 لباس به جا بیاورم. البته من همینجا این نکته را محضر مبارک دوستان عرض بکنم، سید متعرض نشدن ولی خارجن روشنه که اگر مکلف بتواند حتی یکی از این 2 لباس را بشوید و در اون نماز بخواند، قطع به فراغ ذمه پیدا میکند. میدونی چرا؟ بفرمایید چرا؟ بلندتر بفرمایید که همه بفهمند. نه در یکی، اگر یکی از این دو تا لباس را بشوید و درش نماز بخواند قطع به فراغ زن پیدا. همه صاحب فتوان یکیشم من نمیفهمم چی میگه. چرا یکی از این دوتا را؟ دعواست، این جواب نیست. بله ها جواب. ببینید این دوتا لباس داره که علم اجمالی دارد، یا لباس سمت راست نجسه یا لباس سمت چپ. میگه اگر تو بیای، من میگم اگر بیای لباس سمت راست را برداری و این را بشویی و در همین لباس نماز بخوانی، یقین پیدا میکنی به فراغت ذمه. چرا؟ بله این لباسی که آدم خاطر جمعی دیگه دیگه لازم نیست متمسک بشیم به چیزی دیگری، چون این یا ابتداءن پاک بوده که هیچ، اگرم نجس بوده این را شسته اید و در لباس پاک لباس. اصلا دیگه نوبت علم اجمالی فاتحه عرشبت خدمتون. بحث اینه که این لباس رو شسته ای دیگه و درش نماز خونده، تمام. خب اون لباس دیگه اون یه بحث دیگه است. ما فعلا همین نمازی که خونده میخوایم درستش کنیم. بله عرشبت خدمت شما بین که نسبت به لباس دیگه هم مشکل حل میشه. به چه دلیل؟ شما الان فتوا سری ندید چون مقلنید مبتلا میشن. عرض شود خدمتون به خاطر اینکه این لباسی که الان من شستم یا از اول پاک بوده که هیچ، یا همین لباس نجس هست. بله پس اگر از اول پاک بوده که پاک بوده، یا نه از اول اون یکی پاک بوده و این نجس بوده، خب طبیعتا اون نجس را من شستم و عرض شود خدمتون میکنه و پاک شده و بر اساس اون نماز میخوام. خب خستتون نکنم. اما سوال این است که چرا تکرار؟ حالا این بحث شستن ما را بذارید کنار، فعلا سخن از شستن نیست. دو تا لباس من دارم، علم امین علم اجمالی من دارم که یکی از این دو تا نجس است. عرض شود خدمتتون این که لازمش تکراره. تکرار به خاطر اینه تو اصول مکرر خونده ایم دوستان، العلم الاجمالی، بقیه شما بگید، کل علم تفصیلی منجزون لد تکلیف. این شاه بیت اصوله، العلم الاجمالی کل علم تفصیلی منجزون لد تکلیف. بله حالا که شما علم اجمالی دارید، بله هر دو طرف هم محل ابتلاست، علم اجمالی دارید یا لباس سمت راست نجس است یا لباس سمت چپ، این علم اجمالی مثل علم تفصیلی است. اگر شما علم تفصیلی داشتید به نجاست هر دو چه کار میکردید؟ حالا هم که علم اجمالی دارید منجز تکلیفه، ولی بعد که آمدید در هر دو نماز خوندید یقین به فراغت ذمه پیدا میکنید، یعنی یقین از این جهت فراغ پیدا میکنید که قطعا من در این دو لباسی که نماز خوندم یکیش قطعا لباس پاک و پاکیزه بوده و بنابراین براءت ذمه پیدا میکنم و مشکل نیست. منتها دو سه تا نکته وجود داره که انشاءالله شنبه عرض میکنم. آیا نیت متمشی میشود از مصلی حالا که من در این لباس نماز میخوندم که احتمال نجاست هست در اون لباس نماز میخونم؟ آن نیت که در عبادت هست از مصلی متمشی میشود یا نه؟ آیا قصد وجه معتبر هست در اینجا یا نه؟ اینا تو شرح لومه مفصل یادتون هست خونده اید که اونجا قصد وجه اعتباری نداشت. آیا این نیت عبادت متمشی می شود یا نه؟ بله نسبت به خدا دادن در هر دو هست. حالا اینو دیگه توضیحش بعدن بمانه. امرم لازم نیست در اصول فقه خونده اید که لازم نیست امر باشد، اگه قصد تقرب باشه کافیست دیگه. حالا همینه دیگه.